ته ژوند وای دې ته ژوند وای دې ته ژوند
یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ظرف یک هفته دیگر اعلام خواهد شد و ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر در جریاناتش پس از 5 روز از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در کنار گزارش ها و مطالب خبری دو برنامه هفتگی هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ نخست خبرها. با دنبال رویداد مرگبار در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار یک مقام بلندپایه ایالات متحده میگوید که واشنگتن با صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متعهد میماند. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند و طولانی ترین پرواز بدون توقف جهان از نیویورک به استرالیا صبح امروز اجرا شد. تفصیل خبرها. به دنبال رویداد مرگبار در ولایت ننگرهار مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا میگوید واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متعهد میماند. پومپیو به روز شنبه 19 ماه اکتبر در یک بیانیه گفت حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ولایت ننگرهار افغانستان بزدلی و بیرحمی کسانی را نشان میدهد که به زندگی انسان اهمیت نمیدهند و به خشونت علیه افراد بیگناه دوام میدهند. او در ادامه گفته است ایالات متحده حمله عمدی بر افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند و به خانواده های قربانیان تسلیت عرض میکند. پومپیو افزوده است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان که خواستار صلح و آینده آری از این گونه اعمال زشت خشونت آمیز هستند میستد. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد در ولسوالی هسکمینه سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد. در یک خبر دیگر داریم که شمار کشته شدگان این رویداد به حدود 70 تن رسیده است. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت 34 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد مرگبار در ولسوالی هسکمینه را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این رویداد را در توییترش محکوم کرده. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش در بخشای ننگرهار فعالیت دارند. از رهبران حکمت وحدت ملی گرفته تا بسیاری از نهادهای بین المللی به شمول سازمان همکاری اسلامی رویداد ولسوالی هسکمینه را نکوهش کردند. نخستین تیاره شرکت هوایی خصوصی کامیر در میدان هوایی تازه ساخته شده در ولایت خوست به روز شنبه به زمین نشست. محمد حلیم فدایی والی خوست به رادیو آزادی دیروز گفت
خوست هم په ملی کچه او هم په سیمه‌ایزه او نړیواله کچه لنړی سره وصله.
ترمینال میدان هوایی بین المللی خوست هنوز ناتکمیل است. مقام ها گفتند پس از تکمیل آن پروازهای بین المللی هم به خوست آغاز می شود. هنوز معلوم نیست که کار ترمینال چه وقت تکمیل می شود. تاجران خوست می گویند فعال شدن میدان هوایی آنان را در بخشای گوناگون به ویژه در بخش صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی کمک می کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند. تنظیم کنندگان راهپیمایی دیروز در شهر کلن جرمنی از حکومت این کشور خواستند تنها به انتقاد اکتفا نکند و بر ضد عملیات تهاجمی ترکیه گامهای مستحکم بردارد. به گفته آنها حکومت جرمنی از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا بر ترکیه فشار وارد کند. راهپیمایی‌های صلح‌آمیز در شهرهای دیگر جرمنی به شمول هامبورگ، برلین، اشتاتگارت و فرانکفورت نیز با اشتراک 4500 تن برگزار شد. از سوی دیگر حدود 1000 نفر در پاریس پایتخت فرانسه طی تظاهرات اقدامات ترکیه در شمال سوریه را نکوهش کردند. شماری از معترضان شعارهایی را حمل می کردند که در آنها نوشته شده بود حکومت ترکیه با معافیت کامل دست به جنایت علیه بشریت می زند. ترکیه حدود 2 هفته پیش عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را ضد شبه نظامیان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه به روز پنجشنبه به دنبال سفر یک هیئت بلندپایه آمریکا به انقره روی آتش‌بس 5 روزه در شمال سوریه توافق کرد. با وجود این آتش‌بس، جنگجویان سوریه‌ای برخوردار از حمایت ترکیه دیروز با نیروهای به رهبری کردها در اطراف شهر رأس‌العین درگیر شدند. دو طرف یک دیگرشان را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. پلیس ده‌ها فعال مخالف حکومت آذربایجان را پیش از اعتراض و نیز در جریان آن در باکو پایتخت این کشور به روز شنبه دستگیر کرد. به گفته پلیس اندک بیش از 200 نفر در این تظاهرات اشتراک کردند و 60 نفر بازداشت شدند. پلیس گفت 42 نفر از بازداشت شدگان با دریافت اخطار آزاد شدند. نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از زور کار می‌گیرد. معترضان خواستار آزادی از زندانیان سیاسی و نیز کاهش نرخ گاز طبیعی و برق شدند. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های آذربایجان به دلیل اجازه ندادن به گردهمایی مسالمت آمیز مخالفان انتقاد کرده است. و خبر آخر این که طولانی ترین پرواز بدون توقف در جهان از نیویورک به استرالیا صبح امروز اجرا شد. شرکت هوایی کانتاس استرالیا گفت که طیاره مسافربری این شرکت در 19 ساعت و 16 دقیقه با طی کردن 16200 کیلومتر مسافت از نیویورک به شهر سیدنی رسید. این طیاره ناوقت روز جمعه 18 اکتبر از میدان هوایی جان اف کندی در نیویورک پرواز کرد و صبح امروز یکشنبه 20 مای اکتبر به میدان هوایی کنگزفورد اسمیت در سیدنی نشست کرد. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. انتظار می رود نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ظرف یک هفته دیگر اعلام شود.
ما گشینایی خود می کنیم که تا چند روز آینده کارهای تکنیکی پایان یابه و نتیجه ابتدایی اعلام شود.
کمیسیون انتخابات نتوانست نتیجه ابتدایی را دیروز اعلام کند. این اقدام چقدر بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
100% تقییم انتخابات از این بابت متأثر شد در کل مراحل.
در گزارش مفصل میشنوید که در مرکز ولسوالی وردوج بدخشان پس از حضور طالبان چی میگذرد؟
حکومت دارید توجه نداشته باشه خب میگیره دوباره میاید.
یک ولسوالی که 4 سال فقر و بیچارگی و دربدری و آوارگی را دیده، مشکلات فراوانی دامنگیر مردم است.
ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر در جریان آتش‌بس 5 روزه از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. دو برنامه هفتگی هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ظرف یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتیجه ابتدایی را به روز شنبه یعنی دیروز اعلام کند. این اقدام چقدر بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان پس از تأخیر آن ظرف یک هفته اعلام شود. این را ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت و افزود:
ما کوشینایی خود می کنیم که تا چند روز آینده کارهای تکنیکی پایان یابد و نتیجه ابتدایی اعلان شود.
قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات به روز شنبه 27 میزان اعلام شود، اما نشد. کمیسیون مستقل انتخابات ناوقت روز شنبه در نشست خبری ضمن اعلام این خبر از همه معذرت خواست. رئیس کمیسیون هوا علم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیردخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می طلبد.
علت تأخیر را سادات این گونه بیان کرد:
دیتا به وقتش به سرور انتقال پیدا نکرد، مشکل انترنت و همچنان دو سه روز وقت گرفتن تا با ناظرین خنت بتیم که از توسط اسدیکارتا هم دیتا به شکل مسئول به سرور انتقال پیدا می کنه.
آیا نقض تقویم انتخاباتی بر اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری که 16 عقرب تعیین شده تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نهاد ناظر انتخابات، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
100% تقویم انتخابات از این بابت متأثر شد. در کل مراحل 16 عقرب کمیسیون نمیتونه که برای اعلام نتایج نهایی مراد بکنه.
از دید رشید، دقت و شفافیت روند نباید قربانی سرعت شود.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات کوچکترین اشتباه از لحاظ تکنیکی و یا عدم شفافیت در کارشان انجام بده، خدا نخواسته تجربه انتخابات 2014 و امکان تکرار دوبارهش زیاد است. امیدوارم که چنین تجربه و چنین اشتباهی صورت نگیره که باز هم متأسف شدم از بابت انتخابات.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با اتهام تقلب گسترده به همراه شده بود. با وصف رفتن انتخابات به دور دوم در آن زمان روند به بن‌بست رسید. سرانجام جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده میانجیگری کرد و دو رقیب پیشتاز محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. این بار مردم و جامعه جهانی خواهان شفافیت در روند انتخابات 2019 هستند. سادات وعده داد که تجربه 2014 تکرار نمی شود.
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم این تعهد امرای مردم افغانستان کردند که ناشفافیت تضمین می کنند، اما شعاره که یک رئیس سرنوشت ساز است او را به حقیقت مبدل می سازد و بخاطر ازمو هم با تلاش خود می کنیم تا بتانیم نتیجه را به دست بیاریم که او بر اساس آرای پاک مردم افغانستان باشه و برای همه مردم قابل قبول باشه.
رای دهندگان با وصف تهدیدهای طالبان در ششم میزان در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک کردند. مشارکت که به قیمت جان ده ها نفر تمام شد. بر اساس گزارش 23 میزان نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان رویدادهای امنیتی روز انتخابات مشمول 28 کشته و نزدیک به 250 زخمی می شوند. این سازمان به تازگی در بیانیه ای از کمیسیون انتخابات خواسته که روند انتخابات را به درستی به پایان رساند. آلیس ویلز، دیپلمات ارشد ایالات متحده، هم هفته گذشته به خبرنگاران در کابل گفت تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای معتبر دارای اطلاعات بیومتریک گام مثبت است. او که سرپرست معاون وزیر ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی است، بر استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تأکید کرد و گفت در کار آنها نباید مداخله سیاسی صورت گیرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:14 دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم گزارش داریم از فاریاب، باشنده های این ولایت که در نتیجه جنگ و درگیری بجا شدن، انتظار فراهم شدن زمینه برای بازگشت به مناطق اصلیشان را میکشند. اکرام کرم و جزئیات بیشتر.
امید الله از قریه توخوزرک در ولسوالی قرغان در صحبت با رادیو آزادی میگوید روز چهارمشان است که نمیتوانند به دلیل وجود درگیری ها به خانه هایشان بروند. به گفته او خانواده اش در اتاق های کرایه یکی از مارکت های شهر زندگی میکنند.
ما آمدیم به شهر اندخوی پناه بردیم. خدا کند که این جنگ زودتر خلاص شوه و خلاصه ما از جنگ و جدال خلاص شویم. نگران هستیم چون از یک طرف در قریه ما طالبان در اولیای ما سنگر گرفته و از طرف دیگر هم آمد آمد و تانک‌های دولتی است. خدا کند که این جنگ زودتر خلاص شود و ما بیخی در بدر است.
در همین حال خال بیگم یکی دیگر از قریه ده یکچی خانه است که میگوید با اعضای فامیلش که اکثریت آن کودکان می باشد به خانه یکی از اقاربشان پناه برده است و افزود خانه اش تومه گلوله های جنگ گشته و ایران شده است. او گفت دیگر جایی برای زندگی کردن نیز ندارند. او میگوید اولادهایم را گرفته باز هم از خانه بیرون شدیم. چکنیم اولادهایم به مکتب رفته نمی توانند، در خانه هم مانده نمی توانند. تا کی ما در چنین وضعیت باشیم؟ نه جایی مشخص داریم، تا کی در خانه اقارب باشیم؟ ما حالا خانه هم نداریم، جای هم نداریم. تمام خانه های ما ویران شد و چپه شد. مقام های محلی فاریاب تا حال در مورد این بیجا شدگان در ولسوالی های قرغان و اندخوی چیزی نمیگویند. روی این علت آمار مشخص آن نیز در دست نیست. اما آقای محمد نوری از شورای ولایتی فاریاب میگوید باشندگان قریه های توقزدرک، ده یکچی خانه، اختتی، کیانگی و قرغان در ولسوالی های قرغان و اندخوی به خاطر ترس از جنگ خانه هایشان را ترک گفتند. او گفت شمار آن به ده ها خانواده می رسد.
مردم از بابت همی جنگ از این روز به این طرف از جاهایشان از منازل مسکونیشان طرف شهر اندخوی بیجا شدند و زودتر این جنگ خاتمه پیدا بکنند و طرفین در یک سل بیایند. تعداد بیجا شدگان خیلی زیاد است، هنوز آمار دقیقه به دست ندارم.
با این همه مقام های امنیتی فاریاب میگویند درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان ادامه دارد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی تحت نام شاهین 67 دیروز در این ولسوالی آغاز شده بود تا پاکسازی کامل آن ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا به غیر نظامیان آسیب نرسند.
رادیو آزادی.
حالا هم از سید سمی عباس میشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
بسیار روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود درباره انفجار روز جمعه در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار که در وقت ادای نماز جمعه در یک مسجد رخ داد و حدود 70 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت مطالبی را به نشر رساندند. یک تعداد از این روزنامه ها نوشتند که مراسم تدفین قربانیان این انفجار روزهای جمعه و شنبه 26 و 27 میزان برگزار شد و این مراسم بسیار رقتبار بود. نشریه سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنل نوشته است کشتن عمدی این تعداد افراد ملکی و آن هم در وقت عبادت یک جنایت جنگی می باشد. نشریه از قول معاون رئیس شعبه جنوب آسیا در امنیستی عمر واریچ نوشته است که می گوید این جنگ است که رو به پایان نیست، بلکه در حال گسترش می باشد و تعداد تلفات مردم ملکی در آن هر روز بیشتر می شود. بنوشته این نشریه آقای واریس گفته است باید یک تلاش جدی صورت بگیرد که از مردم ملکی محافظت شود و قوانین بین المللی پامال نشوند و عاملین چنین جنایت ها به حساب دهی کشانده شوند. بنوشته این نشریه امنیستی کشتن و معیوب ساختن افراد ملکی در افغانستان سزاوار جلب توجه جامعه جهانی می باشد. پامال شدن وحشتناک قوانین بین المللی بشری چیزی نیست که با آن عادت شود و یا نادیده گرفته شود. به نوشته امنیستی حملات عمدی بر افراد ملکی هرگز قابل قبول نیست. به گفته عمر واریچ حمله در ننگرهار افغانستان باید جامعه جهانی را هم بیدار کند، مخصوصا آن کشورهایی را که پناهجویان افغان را به زور به کشوری می فرستند که هر روز خطرناکتر می شود. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با رها کردن کردهای سوریه و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. به نظر نویسنده مطلب عزیر یونس کی تضمین کرده می تواند که اداره رئیس جمهور ترامپ دوستان و متحدین خود در افغانستان را هم رها نمی کند و نمی گذارد که افغانستان دوباره در گرداب سقوط کند؟ به نوشته دیپلمات با فرارسیدن انتخابات امریکا هیچ کس گفته نمی تواند که جنگ امریکا در افغانستان هم با یک تویت ختم نخواهد شد. نشریه می افزاید این تصمیم امریکا درباره کردهای سوریه طالبان را جسورتر ساخته و آنها را شاید به پیروزی امیدوار بسازد. از سوی دیگر پاکستان هم که تا حال تحت فشار امریکا در برگزاری مذاکرات بین امریکا و طالبان و پروسه صلح افغانستان کمک کرد، شاید طرز فکر خود را تغییر بدهد و با در نظر داشت منافع خود داخل اقدام شود که باز هم نارامی ها در افغانستان دامن زده خواهد شد. نشریه می افزاید بازیکن دیگر منطقوی هندوستان هم شاید چنین فکر کند که امریکا دیگر شریک با اعتماد در افغانستان نیست و خودش باید داخل اقدام شود که این عمل اوضاع را پیچیده تر می سازد. نشریه دیپلمات می افزاید اگر عملی را که امریکا با کردهای سوری انجام داد در افغانستان تکرار شود، اوضاع به زودی از کنترل واشنگتن بیرون خواهد شد که در دراز مدت خطرات را به امنیت ملی امریکا هم متوجه می سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که اگر از منطقه امن بیرون نشوند سرکوب خواهند شد. در همین حال با وصف آتش بس 5 روزه در شمال سوریه از نقص آن گزارش شده. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داده که از منطقه امن برون شوند، ورنه او گفته سرهایشان را خرد و خمیر خواهند کرد. اردوغان در سخنرانی تلویزیونی خود دیروز گفت که کردها باید به اساس معامله به میانجیگری ایالات متحده تا 22 اکتبر از این منطقه خارج شوند. اگر این مؤثر واقع نشود، با مجرد پایان یافتن 120 ساعت ما از جایی که بوده ایم ادامه خواهیم داد و سرهای تروریست ها را خرد خواهیم کرد. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته در انقره بود. سرانجام انقره و واشنگتن روز پنجشنبه بر سر توقف عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال شرق سوریه توافق کردند. اردوغان افزوده که در دیدار هفته آیندهش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهرک تفریحی سوچی روسیه در مورد منطقه امن بحث خواهد کرد. انقره میگوید میخواهد تا به 2 میلیون پناهجوی سوریه ساکن در خاک این کشور را در این منطقه جابجا کند. با وجود برقراری آتش بس 5 روزه در شمال سوریه، جنگجویان سوریه‌ای برخوردار از حمایت ترکیه به روز شنبه با نیروهای به رهبری کردها در اطراف شهر رأس العین درگیر شدند. وزارت دفاع ترکیه نیروهای کرد را به انجام 14 مورد حمله و نیز آزار و اذیت متهم کرده، اما نیروهای کرد روز جمعه ترکیه را به نقص آتش بس متهم کردند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته که نیروهای زیر حمایت ترکیه با عبور به سوریه به سوی شهرک شکاریه تحت کنترل رول کردها پیش روی کردند. رادیو آزادی.
در مرکز ولسوالی استراتژیک وردوچ پس از طالبان چی می گذرد؟ مردم محل هم امیدوارند هم حراسان. نعمت احمدی و مصطفی صدیقی نگاهی انداختند به وضعیت زندگی مردم در این ولسوالی دور افتاده بدخشان.
باشندگان وردوج میگویند آرامش در این ولسوالی دور افتاده بدخشان کمابیش برقرار شده، اما ترس و ناداری همچنان پابرجاست. نیروهای افغان حاکمیت 4 ساله طالبان را در مرکز وردوج در ماه سپتامبر به پایان رساندند. حالا زندگی آرامانه به حالت عادی باز میگردد. بسیاری از آوارگان به ویژه آنانی که به ولسوالی بهارک گریخته بودند به خانه هایشان باز می آیند. ولایت شمال شرقی بدخشان با تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است. ولسوالی استراتژیک وردوج در ماه اکتبر 2015 به دست شورشیان طالبان افتاده بود. قیام الدین فائق، باشنده 53 ساله وردوج، تقریباً 4 سال زیر حاکمیت طالبان در منطقهشان زندگی کرد. او همراه همسر و 3 دختر و 4 پسرش در کلبه گیلی شب و روزش را با دشواری سپری می کند. فائق برادیو آزادی بیشتر گفت:
خانه که همین دیواری که نمیبینیم، دیوالا زندگی میکنیم، نه پخته است نه ایچی، فقط همین روش مثل که در روی خاک، فرش زیر پامون،
فقط ما توشک اسپنجی دیگه چیز نداریم، فقط این فرشایی که در بازار عرضه میشه ایرانمون ما میخریم میانیم در زیر پامون، فقط در روی مون یک لیافه که بسیار تنک که در زمستان دیگه گذران زیر او خیلی تلخ است.
او گفت وضعیت امنیتی بهتر شده اما ترس از بازگشت طالبان هنوز در ولسوالی حکم فرماست.
خیلی اگر حکومت دایید توجه نداشته باشه خب میگیره دوباره میای حکومت توجه نداشته باشه.
موردی آینده کودکانتون چی فکر میکنین که چگونه است آینده شون؟
آینده اگر که درس تعلیم کودکای ما درست نشه آینده اینا بار دوش جامعه میشه.
فائق بیکار است و با فروش چند تا گوسفندش شب و روز خانواده‌اش را با دشواری می‌گذراند. او از عدم حمایت حکومت شکایت کرد و افزود:
یه چیزی نکردم. ما امروز که جنگ شد همینجا ما مردم های 40 خانه فامیل ختم و زن و مرد فرار کردیم، پای لش سر لج رفتیم در ولسوالی بارک پناه بردیم. از طرف فقط والی که نمو وقت بود یک بوجی آرد و یک بوجی برنج، یک قوطی روغن، یک پاوچای برای ما امو وقت کمک کرد، دیگه یک کمک به ما نرسیدیم.
محمد طاهر دهقان کهنسال است که در دوران تسلط طالبان در وردوج حضور داشت. طاهر به یاد دارد که شورشیان مردم محلی را مجبور می‌کردند که با آنها غذا دهند و آب و تجهیزات و اسلحه را به مخفیگاه‌هایشان به کوههای دور افتاده ببرند. طاهر از آرامش نسبی در وردوج خرسند است، اما از این میترسد که مبادا شورشیان بازگردند.
نه اوج کمک نکردی.
خودت از دولت چی میخوای؟
از دولت میخوایم که آرامی باشد، صلح و سلام باشد، جنگ قتال نشود دیگه، آدمکشی نشود دیگه.
طالبان در وردوج نسخه از امارت اسلامی دوران حاکمیتشان در سالهای 1990 در افغانستان را باز آفریده بودند. محمد دولت خاور ولسوال پیشین وردوج مثل هزاران تن دیگر در دوران تسلط طالبان به ولسوالی بهارک پناه گزیده بود. او در سال 2018 از وضع قوانین سخت گیرانه طالبان در وردوج بر رادیو آزادی حکایت کرده بود و گفته بود که پس از گرفتن منطقه آنها تمام تلویزیون ها را جمع‌آوری کرده بودند و دیگر نگذاشته بودند زنان به بازار محلی بروند. در کنار نظارت بر زندگی روزمره مردم، جنگجویان طالبان به گفته مقام‌های محلی ولسوالی را از تطبیق پروژه‌های بازسازی هم بی‌بهره کرده بودند. دولت محمد 57 ساله ساکن چاکران مرکز ولسوالی وردوج است. او به رادیو آزادی گفت وردوج در دوره حکومت طالبان از برنامه‌های بازسازی بی بهره مانده بود. دولت محمد گفت شاگردان زیر سایه درختان درس می‌خواندند و شفاخانه‌شان دارو نداشت. ولسوالی وردوج 15 مکتب دارد، از جمله 2 لیسه پسرانه و 3 لیسه دخترانه، اما در بیشتر زمان حاکمیت طالبان دختران نمی‌توانستند به مکتب بروند. محصلان دختر همچنین از رفتن به یگانه نهاد تربیه معلم ولسوالی بی بهره بودند. محمد عمران پیام ولسوال وردوج است. او به رادیو آزادی گفت طالبان در زمان عقب نشینی از مرکز ولسوالی کلکین ها و دروازه های دفترهای حکومتی را با خود بردند و مکان های حکومتی را آتش زدند. او پذیرفت که مشکلات در محلشان زیاد است.
یک ولسوالی که 4 سال فقر و بیچارگی و دربدری و آوارگی را دیده، مشکلات فراوانی دامنگیری مردم است که هم در فکر برای فعلا دفترسازی و مرکزسازی و ادارات دولتی و مشکلات اداری و مشکلات مردمی، مسئله انکشاف، همه اینها مشکلات های فراوان است که در یک لحظه خاص نمیتون به هم اگهش رسیدگی کرد.
حال ادارتون مکمل است از لحاظ تجهیزات؟
برای فعلا ما در امو مخروبه های قبلی اجراات میکنیم و برای فعلا ادارهی که جوابگو باشه ساخته نشده.
پیام خواهان جابجایی نیروهای امنیتی بیشتر برای مقابله با چالش های پیش روست.
موجودیت نیروهای امنیتی نظر به مشکلاتی که منطقه داره کمتر است. اگر نیروهای بیشتری در اینجا تنظیم شود برای تامین امنیت مفید واقع خواهد شد.
شما خودتون چقدر نگران بازگشت دوباره طالبان به وردوج هستید؟
ما به این فکر هستم که شاید طالبا دیگه به وردوج برگشته نتونن و این آخرین برنامه‌شون بوده باشه. و
نگرانی اصلیتون چیست؟
طبعا نگرانی ما همیست که تا آخرین تامین امنیت باید
نیروهای زمینی هوایی برای تامین امنیت با هم هماهنگ باشند.
جنگجویان طالبان همراه چند صد جنگجوی خارجی که عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی هستند، به گفته پیام همچنان در روستاهای دور افتاده مثل باشند، صوفیان و تیرگران حضور دارند. و تازگی رئیس شورای